که این کسانی که خدای نخواسته مریض میشن حتما رعایت بکنن. شستن دست ها با آب و صابون بسیار مهم است.
بله.
چیزی که در کرونا بارها و بارها روش تاکید شد، برای دیگه ویروس ها هم بسیار ارزشمند است که
بله.
ما کوشش بکنیم که دست های خود با آب و صابون بشوریم و ببخشید. و یک نکته دیگه برای رعایت و پیشگیری ایست که ما الان باید به تغذیه خود برسیم، مایعات گرم بخوریم، از سرد و گرم شدن پرهیز کنیم.
بله.
تجربه بشر است دیگه، از قدیما هم بی بی ها و مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگای ما برای ما میگفتن که خانه گرم است، نروین بیرون، اما دماغ خود، دهان خود با یک شالی، با یک مفلر، با یک شال گردنی چیزی بپوشانین.
بله.
و مثلا بروین بیرون، کلا سر خود کنین. اینا نکات بسیار ارزشمندی بود.
بله.
اخیرا اگر وقت باشه ما یک دقیقه یک توضیح بدم.
بله.
یک مقاله به سلام منتشر شد، شاید همین روزای اخیر بود، یکی دانشمندا راجع به فلسفی ای که ما در وقتی در معرض هوای سرد قرار میگیریم چرا سرما میخوریم، چرا زکام میشیم.
بله.
دلایل مختلفی وجود داشت، موجه هم بود. یک چیزی که الان دیده شده، نقطه در حد یک مقاله مطرح کردن دانشمندا و منتشرم شده که ما وقتی در معرض هوای سرد قرار میگیریم 1% از سیستم ایمنی ما تضعیف میشه.
عجب.
یعنی ایمنی ما خود به خود در معرض هوای سرد که قرار میگیریم کاهش پیدا میکنه. و بعدش یک سیستم دفاعی بسیار قوی ما در دماغ خود، در داخل بینی خود داریم، مخاط.
بله.
بینی خود.
بله.
گفتن در معرض هوای سرد که قرار میگیریم 1% باز قابل توجه از سیستم دفاعی داخل مخاط بینی و دماغ ما مختل میشه.
بله.
کاهش پیدا میکنه.
بله.
و امکان تهاجم و بیماری زایی ویروس ها را در شرایط سرد، هوای سرد فراهم میکنه.
بله.
میخوایم این توضیح را باز مدادم که ما در هوای سرد باید رعایت گرم نگه داشتن خود و مجاری گرم نگه داشتن مجاری تنفسی خود باید داشته باشیم.
بله.
زمانی هم که اگر خدا نخواسته مریض میشیم، یک چیز مهم ایست که ما استراحت کافی داشته باشیم، مایعات گرم باید بخوریم، به تغذیه خود برسیم.
بله.
چیزهای محرک و تحریک کنندی که باعث تشدید علائم میشه اونا رو نخوریم.
بله.
مایعات گرم بخوریم و از خوردن آنتیبیوتیک خوش کننده، چرک خوش کنها، به صورت غیر معمول و غیر ضرور استفاده نشوه.
بله.
چون اکثریت این سرماخوردگی ها و زکامی ها ویروسی است و در عفونت های ویروسی آنتیبیوتیک ها و چرک خوش کنها یا خوش کننده ها مؤثر.
بله.
نیستن.
بله.
از این هم اجتناب بکنن. افراد پرخطر اگر سرما میخوره و طول میکشه و مراقبت های اولیه مؤثر واقع نمیشه، حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود.
تشکر از شما دکتر، بسیار لطف کردین. زنده باشین جانتان جور. خدا نگهدار.
زنده باد زندگی.
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 خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر که با مهر همراه ما بودین. انشالله که کاروبارتان رو به راه باشه. اجازه بدین پیامکی بخونیم از دوست ما که خودشان را شعله معرفی کردن. نوشتن که بسیاری از شکست‌های زندگی برای افرادی هست که وقتی تسلیم شدن نمیدانستن که چقدر با موفقیت نزدیک شده بودن.
آتیشه توی این دل کشخ تو خوب حالیشه، نمیخوام که یه لحظه جای تو خالیشه. عشقم میدونم، نگی تو به کسی که من خودم میدونم، میدونم که الان خونه من بیرونم. امشب جدیدن علاقم به تو بیشتر شده، از قبل شدیدن رو دست من دیدن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. فردا انشالله با موضوع کار در خانه در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، بدرود. خدا نگهدار.
میدانید که کلید حل مشکل
میدانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام و برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید نوشتن و ارسال هر پیامک یا اسمس با فشار زیاد بر ستون فقرات و استخوان‌های گردنی همراه است؟ ارسال دائمی پیامک و زاویه‌دار بودن و خم کردن سر باعث می شود تا قسمت گردن و شانه ها دچار سویدگی شده و ستون فقرات را با مشکلات بسیاری روبرو کند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ملا معتصم آقاجان از سران ناراضی طالبان به کابل بازگشت. ملا معتصم آقاجان از افرادی که گفته می شود نزدیک به ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بود، پس از مدت‌ها اختلاف با سران طالبان سرانجام به افغانستان بازگشت. ملا معتصم در حکومت سابق طالبان در افغانستان وزیر مالیه بود و در پاکستان هم هدف سوء قصد قرار گرفت. ملا محمد یعقوب وزیر دفاع دولت موقت طالبان که به امارات سفر کرده بود، در بازگشت از این سفر معتصم آقاجان را با خود همراه کرد. وزیر تحصیلات عالیه دولت موقت طالبان بر لزوم مبارزه با توطئه‌های غرب ضد مردم و دولت این کشور تاکید کرد. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه دولت موقت طالبان از دانشجویان این کشور خواست در مبارزه با جنگ تبلیغاتی غرب از رسانه‌های اجتماعیشان استفاده کنند. ندا محمد ندیم همچنین دانشجویان را متوجه جنگ فکری غرب کرده و از آنان خواسته که برای استحکام نظامشان کار کرده و اسیر توطئه‌های بیگانگان نشوند. نخستین نشست بین المللی حمایت از آموزش زنان در افغانستان با حضور نمایندگانی از 38 کشور جهان و سازمان‌های بین المللی در جزیره بالی اندونزیا برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست بین المللی در بیانیه پایانی خود ضمن ابراز نگرانی از محدودیت تحصیل و کار دختران و زنان تاکید کردند زنان و دختران کلید توسعه، صلح و شکوفایی افغانستان و مشارکت کامل، برابر و معنادار آنان این کشور را به سمت توسعه کامل سوق می‌دهد. بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در این نشست گفت همان گونه که کشورش حق آموزش بر زنان را به رسمیت می‌شناسد، خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان در افغانستان نیز هست. بلال بوتو زرداری افزود قانون اساسی پاکستان حق زنان با آموزش را به رسمیت می‌شناسد و آموزش حق هر شهروند پاکستانی است و پاکستان از هر نوع کوشش که به هدف ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم افغانستان صورت بگیرد پشتیبانی میکند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان که چند پیش مورد سوء قصد قرار گرفته بود، در اظهاراتی دو شهروند تاجیکستانی را مسئول این حمله تروریستی معرفی کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش میدهد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که هفته پیش هدف سوی قصد قرار گرفته بود این هفته نیز در نماز جمعه حضور پیدا کرده و گفته عاملان حمله به او دو شهروند تاجیکستان بودند.
تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که هر دو تروریست تاجیکستانی هستند. افغان نیست. یعنی گروه تروریست نتوانست از میان افغان ها کسی را آماده کنه به این وقت عملیات. باید معلوم شد که چرا تاجیکستانی؟ چرا نه افغان؟ بیرق سیاه داعش نیز از چانته همکار و محافظ تروریست انتحاری به دست آمد.
آقای حکمتیار همچنان از سیاست حکومت موقت طالبان با زنان بار دیگر انتقاد کرده و گفته شلاق زدن زنان در ملای عام باعث بدنامی افغانها و اسلام است.
دیدی پولاندی چی دست مجازات صحنی آقا هم لپراخ و تبلیغات و سر توام شدل کیجی برگون او اکسول عمل بیسه یا غربی چی تلویزیون پا سفا گوری میرمنه چادری مغوسه ده او یو څوک په کلک درو وایي او هغه هم نه پوهېږي دا یې څه لپاره دغه احساس به د اسلام په ارتباط د دیوالو په ارتباط د افغانستان په ارتباط د افغانانو په ارتباط څه وي.
با این حال مقامات حکومت موقت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان از اجرایی شدن مجازات بدنی و حکم قصاص پشتیبانی کرده و نگرانی های گوناگون را در این مورد نادرست خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. مسئولان در ولایت لغمان می گوید برای ده خانم زمینه کار فراهم نمودند. به گفته مسئولان اکنون این خانم ها می توانند در حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان سهم داشته باشند. محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان در ولایت لغمان میگوید برای ده ها خانم زمینه کار کردن را فراهم نموده است. به گفته مسئولان اکنون این خانم ها می تواند در حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان سهم بگیرد. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان بر رسانه های خبری گفته است که با کمک مبلغ 4.5 میلیون افغانی از جانب اداره انکشافی سازمان ملل متحد برای 130 تن از زنان نیازمند و بی بضاعت در شهر مهترلا مرکز ولایت لغمان وسایل پروسس و خشک کردن میوه و سبزیجات تازه را توزیع نمود. رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان همچنان گفته از زنانی که این وسایل را به دست آورده است می تواند در خانه هایشان اچار و مربا تولید نموده آن را در بازار به فروش برساند و از این طریق در حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان سهم بگیرد. زنانی که این وسایل را به دست آوردن خرسان هستند و می گویند آنان قبلا هم اچار و مربا را آماده می کردند اما وسایل لازم کاری نداشتند. اکنون که این وسایل را به دست آوردن از یک جانب کارشان آسان‌تر شد و از جانب دیگر میزان تولید آنان نیز بلند خواهد رفت. این زنان همچنان خواستار همکاری در خصوص بازاریابی برای فروش محصولاتشان گردیدند. ولایت لغمان با داشتن آب فراوان و زمین‌های زیاد زراعتی همساله مقدار زیادی انواع سبزیجات تازه را تولید می‌نماید که در نتیجه آن به پایتخت سبزیجات شهرت دارد. این سبزیجات علاوه از ولایت همجوار به کابل پایتخت و ولایت دوردست افغانستان نیز صادر می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا در خصوص خطر قحطی برای میلیون ها کودک در این کشور هشدار داد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی افغانستان اعلام کرد در فصل سرما دست کم 6 میلیون کودک در این کشور با قحطی مواجهند. پیرامون این موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با عبدالهادی فرهنگ از تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. برنامه جهانی غذا میگوید که در سال گذشته زندگی مردم افغانستان در سطح مختلف گرسنگی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش از هر 10 خانواده 9 خانواده غذای کافی نداشتند. همچنان در این گزارش آمده که از دست دادن شغل و کمبود مواد غذایی همواره از نگرانی اصلی مردم افغانستان است. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول اینکه بررسی شما در این مورد چی است؟
برای شما و همکاران محترمتان از خداوند متعال طلب موفقیت و کامیابی دارم. از طریق شما و تمام ملت ها و مردم های رادیو شما را گوش میکنم. سلام و احترامات عرض میکنم. خدمتان عرض کنم که برنامه جهانی غذا یک برنامه خیلی بزرگ و یک برنامه طویل مدتی را آغاز کرده که هر ماه کمک توزیع میکنه با حدودی به گفته خودش 22 میلیون نفر کمک غذایی و کمک پول نقد توزیع میکنه که از این طریق مردم از بیکاری و مسائل نجات پیدا کنه و از گرسنگی مردم نجات پیدا کنه. این حدودی بیش از 7 ماه یا یک سال تقریبا 7 ماه است که ادامه داره و این برنامه و این آمارایی را که یا میتن برنامه جهانی غذا یا سازمان ملل که مردم افغانستان به طرف فقر میره و مردم گرسنه میشه، این خود از عدم مدیریت، خود از عدم ناکارایی در تقسیم کمک ها و یک برنامه مشخص و یک برنامه مدلل سازمان ملل و به ویژه سازمان غذای جهانی داره که باید یا این کمک هایی را که فعلا توزیع میکنن حدودی به گفته خودشان 20 میلیون دلار یا 40 میلیون دلار که هر هفته برای افغانستان میتونه یک مقدار عظیم ازی بخش کمک برنامه غذایی است و ای را باید یا یک برنامه ای را مشخص میکنن. ما قبلا هم در این مسئله خیلی نظریاتی دادیم که او برنامه کار در مقابل غذا می بود. وقتی که کار در مقابل غذا می بود و در خصوصی هر شخص و هر افرادی که نیازمند است سروی می شد و از طریق کارت در حساب بانکیشان ای فرستاده می شد ای پولا. بازی می شد که هم مردم هم شأن و شوکت و عظمت و کرامت انسانی حفظ می شد که کار در مقابل غذا در حقیقت در مقابل معاش گرفته و برای زوم یک کرامت حفظ می شد و از این طریق هم یک اشتغال ایجاد می شد و از این طریق هم در خصوصی شهرها، روستاها، برنامه های مختلف را که پیاده می کردن یک برنامه خیلی خوبی پیش می رفت.
بله، علاوه بر این مردم افغانستان شکایت دارند که کمک های بشر دوستانه و یا کمک های نهادهای مدد رسان به دستشان نمی رسه. به نظر شما برای حل این چالش و یا در کل برای چالشی چون بیکاری، کمبود مواد غذایی در افغانستان چه باید کرد؟
بسیار زمینه هاست و بسیار ساده میشه که به اساس یک برنامه مشخص الگو گرفته از کشورهای دیگه همه کسایی که نیازمند واقعی است یا را سروی کرد، کارتی برشان توزیع کرد، کارتی بانکی داد و در کار که و یک تعداد اگر مثال کار نمیتونه میتونه به شکل یک بیمه بازنشستگی یا به شکل یک پول بازنشستگی برای ایجا کمک کنه. اما کسایش که کار میتونه، فامیلی هست که کار میتونن، در کار در مقابل معاش اگر این برنامه را بگیرن در سراسر افغانستان بسیار سریع مسئله حل میشه. به این شکل تعاونی های مختلف دیگره یا شرکت های سامی مختلف دیگره میشه ایجاد کرد که مردم بیکار تحت پوشش قرار گرفت. اما شما بهتر میدونین که بزرگترین و کمک های عظیمی در طول 30 سال به افغانستان و فعلا هم خیلی کمک ها توزیع میشه، اما چون برنامه مشخص نیست کل ضعیف مالی میشه، بسیار کم از جیب مردم میرسه و این گواه و این آمار و این شهادتی را که خود ایجاد دادن که فعلا مردم بیکاری به طرف قطعی و طرف گرسنگی میره، این خود نشانی و گواهی همی توزیع کمکایشان است که کلن موفق نبوده و موفقیت انگیز نبوده و مشکلات عظیمی برای مردم افغانستان نه تنها سود داشته بلکه ضرر هم داشته و مردم افغانستان همیشه یاد انعکاس میدن که در قیمتی و در گرسنگی قرار داده صورتی که شما میلیاردها دلار مصرف کردین چی شد؟ چرا یک برنامه مشخص نگرفتین؟ چرا یک سیستم کاریابی و یک سیستم زیر پوشش وزارت کار و امور اجتماعی مردم قرار ندادین به یک صندوق مشخص تا از طریق در مقابل کار برشان معاش میدین که هم سازندگی میشد، باسازی میشد و هم از این طریق کار میشد؟ متاسفانه خود از این کارا به خاطری میکنن که به شکل یک بند نیشکر از این پولا خودشان استفاده بکنن.
درست، مردم افغانستان در گذشته هم با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو بودند که با تغییر نظام این مشکلات بیشتر شد. حالا حکومت سرپرست مدعی است که سیاست اقتصاد محور را روی دست گرفته. نظر شما در این مورد چیست؟
من عرض کنم که مشکل اساسی در کشور ما افغانستان عدم مدیریت است. متاسفانه مدیریت هیچ مشخص وجود نداره، اخلاص است، علاقه مندی است، اما متاسفانه مدیریت سالم در این مسئله وجود نداره و همه نشستن میگن که خارجی ها یا سازمان ملل یا برنامه های خارج بیای کار را انجام بده، به تم و به توقع دیگران هستند که مسئله کاملا نتیجه نمیده. این مسئله طول 40 سال در افغانستان نتیجه منفی داشته و همیشه چی فایده داشته و چی ارزشمند بوده اویست که افغانستان خود مردم، خود برنامه ریزی دولت ها برنامه ریزی بکنن و مردم به اساس یک اصول در کار و زمینه اشتغال را ایجاد بکنن و همه کمکارم بس در صورت اشتغال و در صورت برنامه های توسعه روستایی، برنامه های کارگاه های قالین، برنامه های کارگاه های صنعت زعفران میتد زمین های مختلف میشه مردم در کار گرفت.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
چشمانه تو که ایران نمیشم، گهه ابر و گهه باران نمیشم، چشمانه تو که ایران نمیشم، گهه ابر و گهه باران نمیشم، که قدم شب من از نگاهت شود پر از ستاره، اگر فصل بهاران میرسد
بهاران میرسید و سرود برگ و باران میشنید و مثل خوشه های سبز گندم و پیش روی تو خط میکشید و مثل خوشه های سبز گندم پیش روی تو قد میکشید و زمان هرچی داره زمان هرچی داره بیاد میسپاره بیاد میسپاره بیا که گل بکاره زمین پر زخار بیا که گل بکاره زمین پر زخار ابرو اگر بباره زمین گل بکاره زمین گل بکاره پرنده ها بخوانند سرود سبزار پرنده ها بخوانند سرود سبزار دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره شب من از نگاه شب من از ستار شب من از نگاه شب من از ستار زمانه هرچی داره زمانه هرچی داره بیاد می سپاره بیاد می سپاره بیاد که گل بکاره.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش
با نام و یاد خداوند و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی. دوست عزیز، در برنامه امروز با ادامه موضوع توکل بر خداوند با شما هستیم. امیدواریم که امروز هم مثل گذشته با ما همراهی کنید. دوستان عزیز، همانطور که بخاطر داری توکل به خداوند از جمله ویژگی های انسان سالم از منظر اخلاقی است و نقش بسزایی در بروز رفتارهای مثبت اخلاقی در انسان خواهد داشت. اگر در نظام اخلاقی اسلام به انسان ها توصیه شده است که در همه امور به خداوند مهربان توکل کنند، بدین منظور است که توکل بر خداوند قدرت آدمی را در انجام امور دنیا و آخرت دوچندان می سازد. انسان سالم از منظر اخلاق تکیگاهی مطمئن و لایزال دارد و این احساس او را با حقیقت یا امید بخش مانوس می سازد و آن این که پروردگاری بر جهان هستی حاکم است که علم و قدرت و حکمت بی انتها فقط از آن اوست. هم توانا بر انجام هر کاری است و هم آگاه به مصالح واقعی بندگانش است. انسان با توکل بر چنین پروردگاری وجود خود را با قدرتی بی زوال پیوند می زند تا آنچه را که به صلاح اوست مقدر سازد. انسان متوکل جلوه هایی از قدرت خداوند را در خیش خواهد دید و از توانایی های خاص بهرمند خواهد شد. اندیشمند و مفسر بزرگ قرآن مرحوم علامه طباطبایی در مورد توکل به خداوند می نویسد: انسان برای رسیدن به مقصود وارد میدان می شود و کلیه عوامل طبیعی مورد نیاز را آماده می بیند، اما برخی عوامل روحی مانند سستی اراده، ترس، شتاب زدگی و کم تجربگی میان او و هدف فاصله ایجاد می کند. در چنین شرایطی اگر انسان بر خداوند سبحان توکل کند، ارادهش قوی و عزمش راسخ می شود و موانع روحی در مقابل هدف خونسا می گردد. نکته دیگری که در مورد توکل وجود دارد، بعد ماورایی آن است. یعنی خداوند شخص توکل کننده را با امدادهای غیبی از جایی که گمان انسان به آن نمی رسد یاری می کند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، شقایق هست زندگی باید کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
وقتی بحث توکل مطرح شد، بعضیا کارو گذاشتن که رفتن عبادت، رسول خدا با ناراحتی رفت سراغشون. فرمود این یعنی اینکه کار نکنی؟ دوباره دیگه خدا روزی میرسونه. فرمود معناش این نیست که کار نکنی، معناش کار کن. چرا خدا اینجوری کرده که کار کن ولی توکل کن به من؟ حتی گرفتار شدی به برادر دینیت بگو من گرفتارم، پول داری به من قرض بدی و توکل کن به من. ای خدا، ای کاش میگفتی کار نکن توکل کن به من، ما دیگه تکلیفمون روشن بود. اما ای خدا، کار کن و توکل کن سخته، چون من کار کنم دیگه چشمم میره دنبال اون کاری که کردم. امتحان توکل این است که تو با اسباب و علل باید کار بکنی. بگو آقا بین اون بگو گرفتار تو بگو آقا اینو برطرف کن. یه جایی نباید آدم بگه، ولی اکثر جا آدم بگه، چه اشکال داره؟ ببین بگو جوش نزن، بگو دل نبند، کار کن، اعتماد به کار خودت نداشته باش. بله توکل زیباییش به اینه. اگه سختی داره توکل که آرامش بخشه، سختیش مال اینه. تو کارتو بکن، تو دقتتو به خرج بده و بعد توکل کن. این هنره. این نفر اومد از رسول خدا پرسید اعقلها و اتوکلو او اطلقها و اتوکلو، گفت شترمو ببندم و توکل بکنم به خدا که شترم گم نشه، یا شترمو باز بذارم و توکل کنم به خدا؟ رسول خدا فرمود اعقلها و توکل، ببند شتر تو و توکل کن. من کار نکنم برای پول دار شدن؟ چرا؟ اون که اصلا باید کار بکنی. من مریض شدم برای رفع بیماری سراغ طبیب نرم؟ اون که قطعا باید بری، واجبه بره. خب از توکل چی شد؟ دل نبند. خب دل آدم میره دیگه، خدا اسباب و علل دست ما میده، بعد میفرماد توکل کن. با توکل زانوی اشتر ببند. زانوی اشتر ببند یعنی چی؟ یعنی از اسباب استفاده کن. از اسباب استفاده کنم یا توکل؟ هنر این است که از اسباب و علل استفاده کنی و توکل کنی. سختی ماجرا اینجاست. میفرماد هیچ بنده ای از بندگان من به من توکل نکرد و خلق خدا رو کنار نذاشت و من اینو دیدم تو نیتش. یعنی توکل باید در اعماق نیت تو دیده بشه. دل بریده ای از دیگران، مگر اینکه اومدم مشکلاتشو حل کردم. برعکسش هم در ادامه میفرماد و هیچ کسی دل به غیر من نسپرد برای حل مشکل خودش، الا اینکه من ناامیدش کردم، راهشو بستم. راز توکل اینجاست که اسباب و علل رو به کار بگیری و دل نبند. پس از اسباب و علل فاصله نگیریم، با اسباب و علل مدبرانه و هوشمندانه ارتباط برقرار کنیم، ولی از اون طرف منتظر نتیجه از جای دیگه می باشیم.
دوستان، در رابطه با بحث توکل بر خداوند، اصلی ترین پیام توکل به خداوند به عنوان یکی از دستورالعمل‌های اخلاقی این است که آدمی در عین حال که از اسباب دنیوی مدد می‌گیرد، همه این ابزار و وسایل مادی را مقهور قدرت الهی بداند. همچنین آگاه باشد که اسباب و وسایل مادی بنابر مشیت خداوند در خدمت انسان هستند. در این صورت توکل بر خداوند دلیلی برای دست کشیدن از کار و یا سستی و تنبلی نخواهد بود. متفکر شهید مرتضی مطهری در این مورد معتقد است که اگر شما مفهوم توکل را در قرآن مطالعه کنید، می‌فهمید که توکل یک مفهوم زنده و حماسی است. یعنی هر جا که قرآن می‌خواهد بشر را وادار به عمل کند و ترس‌ها و بیم‌ها را از انسان بگیرد، می‌گوید که بر خدا توکل کن و بجلو برو و تلاش کن. بنابراین توکل به معنای دست کشیدن از کار و تلاش نیست و در روایتی هم آمده است که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه گروهی را مشاهده کرد که به دنبال کار و فعالیت نیستند. از ایشان پرسید پس چگونه امرار معاش می کنید؟ آنها گفتند ما از توکل کنندگان به خداوند هستیم. آنگاه پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمود شما متوکل به خداوند نیستید، بلکه سربار جامعه هستید. خب این هم حکایتی دوستای عزیز که تقدیم حضورتان شد. با امید به این که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد، ادامه موضوع توکل را انشاءالله در برنامه فردا دنبال خواهیم کرد. تا فردا خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام روزی دهنده بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و یاران مهربان، نیمروز شنبه تان بخیر و خوشی. با اشتیاق و شور همگام با شما در قراری دیگر به سمت بندگی خدا می رویم. ممنون که همسفر مایید. فرمود: اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. خاک من گل شود و گل شکفت از گل من، تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من. عزیزان، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:45 دقیقه و 58 ثانیه خواهد بود. از پیامبر عزیز اسلام روایت شده که خداوند متعال می فرماید: ای بندگانم، همه گمراهید جز آن که من راه نمایش باشم، پس از من راه نمایی بخواهید تا شما را هدایت کنم. و همه فقیرید جز آن که من توانگرش سازم، پس روزی را از من بخواهید تا شما را روزی دهم. و همه گناهکارید جز آن که من حفظش کنم، پس از من آمرزش بجویید تا شما را بیامرزم. و کسی که معتقد باشد منم که قدرت بر آمرزش دارم و از من مغفرت بجوید، بدون باک او را می آمرزم. اگر اولین و آخرین و زندگان و مردگان شما بر تقوا و پرهیزگاری یکی از بندگانم اجتماع کنید، یعنی همه با تقوا شوند، به اندازه بال پشه‌ای به ملک من زیاد نگردد. اگر اولین و آخرین و زندگان و مردگان شما بر شقاوت قلب بنده ای از بندگانم اجتماع کنند، یعنی همه شقی شوند، باز به اندازه بال مگسی از ملک و سلطنت من کم نگردد. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. و هرگاه اولین و آخرین شما همه و همه اجتماع کنند و هر یک تا قدرت دارند آرزو کنند، آرزویشان را برآورم. و این به قدری در سلطنت و ملک من بی اثر است که همانند آن است که یکی از شما در کنار دریا رفته و سوزنی را در آب فرو برده و سپس بیرون کشد، و این بدان جهت است که منم یگانه بخشنده بزرگوار. Thank you. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه سلام میکنم به کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی عزیز.
سلام عرض میکنم برادر عزیز و بزرگوارم و همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان. درگاه الهی یک امری نیست که در خلاء باشه یا یک سری امور ذهنی صرف باشه، بلکه یک حقیقت واقعی خارجی است. درگاه الهی اون جاییه که ما داریم به انسانی محبت میکنیم، داریم دست کسی رو میگیریم، داریم آگاهی خودمون رو میافزاییم، داریم عشقی رو تولید میکنیم، عشقی رو نثار کسی میکنیم، داریم عیسی رو از خودگذشتگی داریم نشون میدیم، داریم با لبخندی دل شکسته ای رو ترمیم میکنیم، داریم یک کوتاهی هایی رو در زندگی خودمون جبران میکنیم، باعث پیشرفت خودمون و دیگران میشیم، باعث نشاط و شادابی و سرزندگی خود و اطرافیان و جامعه میشیم. هر نکته مثبتی که شما در بین عقلا و جامعه بشریت میبینید، اینها حکایت از خدا میکنه و اینها هدیه از خداست و اینها باعث تقرب به خداست. و هر نکته منفی، اونجایی که انسان داره تنگ نظری میکنه، داره حسادت میورزه، داره جهل میورزه، ظلمی میکنه، اینها همه بدونیم که در این لحظه در درگاه شیطان و مشغول پرستش شیطان هستیم. اون لحظه‌ای که انسان داره دروغ میگه، داره دنیا پرستی میکنه، دنیا رو بر آخرت ترجیح میده، داره چاپلوسی میکنه، داره تملق میکنه، داره از ظالمی دفاع میکنه، چشمش رو بر روی حقیقت میبنده، اینا لحظات شیطانی عمر انسانه و تمام لحظاتی که مقابل این باشه لحظات الهیه و اون لحظه راز و نیاز با خداست. راز و نیاز این نیست که فقط انسان در یک تنهایی سر به سجده بگذاره مثلا گریه کنه، بله اینم راز و نیازه، ولی اون لحظه هم که با محبت داریم به کسی نگاه میکنیم، سلامی عاشقانه میدیم، دلی رو شاد میکنیم، ما در این لحظه داریم راز و نیاز میکنیم، در معبد الهی هستیم، داریم خدا رو پرستش میکنیم و داریم به خدا و حقیقت تقرب پیدا میکنیم. همه این صفات پسندیده، آگاهی، عشق، ایثار و از خودگذشتگی، توجه، غافلانه زندگی نکردن، اینها همه درگاه الهیه و همه اینها تجلی از ذات لایزال حضرت حق هست که میتونه در زندگی ما خودش رو نشون بده و ما باهاشون مأنوس باشیم. موفق باشیم. خدا هم.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو حیران که تمامی عشقی در یک کجا.
یا ربی، یا ربی،
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
تلاوت قرآن کریم را بشنویم. آیات 59 تا 62 از سوره مبارکه نمل با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
Yeah. در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همینجا بین من و تو ساده ساده.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکلوزر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است. اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری با نوای استاد شیخ محمد تنتاوی.
الله اکبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أن علي ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا می دانی که خسته ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدایی ها، از من بودن ها و ما نشدن ها.
درد دل من